العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یکی از مباحثی که پیرامون آیه لا تأکلوا مطرحه اینه که ما از این آیه تا چه محدوده‌ای میتونیم استفاده کنیم. شما حتما ملاحظه کردی مرحوم شیخ انصاری از اول مکاسب، شاید صفحه 4 باشه، بله نه شاید قطعا از صفحه 4 شروع میکنه استدلال به این آیه رو تا هر جا شما حوصلتون بشه مکاسب رو بخونید، تا صفحات آخر استدلال به این آیه مطرحه. ولی هیچگاه بحثی رو ایشون اختصاص نداده به این که حوزه تمسک به این آیه تا کجاست. ناچارم دوستان توضیح رو بیشتر است من ولو در تایپم من اینو کامل نیاوردم، حالا بعضی چیزها رو خودتون بعدن هرچی احساس کردید کمه اضافه کنید. ببینید یک معامله گاهی مشکلش در سببشه، گاهی مشکلش در عوضین هست، گاهی مشکلش در قصد و شرط و انگیزه طرفینه. اینجور نیست؟ مثلا اگر کسی مالی رو از طریق قمار، از طریق قصد، از طریق ظلم دیگری، از طریق بیع ربوی مالک بشه، مشکل تملیک و تملک این آدم مشکلش تو چه جهتی هست؟ تو سبب. یعنی یه سببی رو انتخاب کردن، این قرارداد قرارداد باطلی است، طرف قرارداد گذاشته که ما دو نفر بازی کنیم، اگر هر کس برنده شد 1,000,000 مثلا از اون یکی بگیره، اون تملیک کنه اینم تملک کنه. خب ببینید اینجا مشکل در عوض که نیست، عوض پوله یا خانه است، ولی یه چیزیست که منفعت داره، حلالم هست، ولی سبب مالکیت گیر داره. سبب که میگم دوستان منظورم صرف صیغه خواندن نیستا، شما خیلی رو صیغه خواندن رو ابراز حساس نیستیم، از اولم گفتیم به تبع نصوص و آیات و روایات همون قرارداد و بیشتر مد نظر داریم، که همینجا اگر به جای قمار مثلا بیع و شرا بود هیچ مشکلی دیگه نداشت، این گیر تو سببه. اما بعضی وقتا هست که گیر در سبب نیست، سبب قرارداد یکی از قراردادهای شناخته شده است، گیر تو عوضین هست. مثل کسی که فرض کنید شراب را می خرد، اون یکی هم شراب را می فروشد، یا مثلا یک جنسی که فقط استفاده حرام داره می فروشد، اون یکی می خرد. ببینید اینجا گیر سببه، سبب نه غصب نه ربا هست، نه ظلم نه قمار نه هیچی نیست، سبب خرید و فروشه. گیر کجاست؟ گیر عوض این هست، چون مواد مخدره، چون آلت حرامه، چون شرابه، این میشه مشکل در عوض این. بعضی وقتا نه، مشکل تو سببه. این از همون نکاتی بود که میگفتم توضیح ندادیم ها تو عبارت، همینطور ما وارد شدیم، حالا شما بعد اضافه کنید. بعضی وقتا دوستان نگیر تو سببه نه تو عوضین هست، گیر مثلا در قصد خریداره یا قصد فروشنده است، یا گیر تو شرط. فرق شرط و قصد چیه آقایون؟ معلومه قصد ممکنه ابراز نشه، ولی همون قصد اگر ابراز بشه میشه چی؟ شرط. یا مثلا داعی، اینا رو دوستان میگم چون تو عبارت ها برمیخورید، از جمله عبارت خود ما معلوم باشه. داعی بعضی وقتا اینه که انسان قصد حتمی هم نیست ولی انگیزش اینه. یا مثلا قرار قبل از معامله گیز داره. فرض کنید دو نفر معامله انگور میکنن به این شرط که این انگور شراب بشه. یا مثلا یک کسی خانهشو اجاره میده به شرطی که العیاذ بالله مرکز فحشا باشه. حالا یا این شرطو بایع میکنه، مستاجر میکنه، یا این شرطو مشتری میکنه. حالا ایناش دیگه فرق نمیکنه. ببینید آقایون در اینجا مورد اولا قرارداد بیع و شرا هست. بیع و شرا که مشکل نداره که، نفس بیع و شرا غیر از قماره. بعدم انگوره، خب یه میوه حلال الهی، استفاده حلال هم داره. پس عوض این که انگور باشد و پول مشکل نداره. مشکل اینجا چیه؟ مشکل اینجا اینه که قصد خریدار اینه که این انگورها را ببرد شرابش کنه. یا اگر همین قصد رو صریحا تو معامله بگن میگن شرط دیگه، اصلا شرط کرده، گفته آقا فردا دبه در نیاری ها، بیای بگیم من به این شرط میخرم که ببرم شرابش کنم، بعدا نیا بگو جانماز آب بکش، اینجور با هم حرف میزنن دیگه، آقا من نمیدونستم، من به این شرط میخرم، فردا وسط کار نگو من نمیدونستم معامله رو فسخ کنی، نه به این شرط میخرم که تحویل کارخانه شرابسازی بدم. خب ببینید اینجا شرطشون، قصدشون، انگیزشون دایی، دایی عرض کردم همون قصد، اما به حتمیت، یعنی انگیزش اینه که مثلا حال اینو بخرد، اگه شد بده کارخونه شرابسازی، اگه قبول کردن بده. یا گاهی وقتا قرار قبل از معامله است، تبانی، اول صحبتاشونو میکنن که آقا ما یه کارخونه ساختیم انگور زیاد میخواد، شما حاضری در رسوندن انگور به ما کمک کنی؟ اون کشاورز بیچاره میگه آره. این صحبت ها رو میکنن، بعد معامله رو مبتنیان بر اون صحبت ها میبندن. اینا میگن قرارهای قبلی معاملات. ببینید اینجا نه خود قرارداد مشکل داره، معامله است بی، نه عوضین مشکل داره، انگور و پول، ولی قصد اینا مشکل داره. اینه که نگاه دست من میکنید، دوستانم که دیر اومدن، گاهی مشکل در سبب هست، گاهی مشکل در عوضین هست، گاهی مشکل در قصد و شرط و انگیزه. و من اینو دوستان تو این نوشته گفتم امور پیرامون، دیدم یه لفظی هی نخوام 5-6 تا کلمه رو بیاریم پشترم، گفتم امور پیرامون، تعبیر جامعی است، یعنی غیر عوضین، غیر سبب، حالا یا شرطشون یا داعیشون، یا حتی دوستان گاهی وقتا معامله مثلا زمان خوبی نیست، زمانیه که مثلا معامله حرامه. بعضی ها میگن که روز جمعه وقت نداء جمعه معامله اشکال داره، حرامه، نمیگن باطله، میگن حرامه، برعکس بعد از نماز جمعه که معامله مستحب برکت داره، البته مستحب من رو تعبیری مشهور بگم چون ما شبهه داریم که اینجور ادله نهادهای تشریعی باشه، ولی حالا گفته شده حداقل خیلی ها فرمودن برعکس این که عصر جمعه معامله خوبه، ساعت معامله است، برکت داره، اما خود نفس ساعت جمعه و احتمال میدم صبح جمعه معامله مطلوب نباشه. ببینید حتی همین اگر فرض کنید ما گفتیم معامله اند وقت ندا حرامه، خب اینم باز بحث میشه که آیا محدوده آیه اینجا میاد یا نمیاد. خب ببینید دوستان خیلی بحث حساسیه، یعنی ما باید اینجا ببینیم بالاخره از این آیه کجا میتونیم استفاده کنیم، آیا در همه اینا میتونیم استفاده کنیم، یعنی حوزه شمول آیه اینقدر هست که اگه سبب گیر داره بگیم باطله، لا تاکلوا اموالکم، به کسی که قمار میکنه بگیم آقا این پولشو مالک نمیشی، به کسی که رشوه میگیره، به یه کسی که به اصطلاح امروزی ها راندخاری میکنه، به یه کسی که قصد میکنه، به یه کسی که همینطور این آیه رو بخونیم، به کسانی هم که معاملاتشون شناخته شده است ولی عوضه اینشون مشکل داره، یه کسی است که مواد مخدر خرید و فروش میکنن، حالا یه کسی مواد مخدر رو قمار میکنه روش، اون دوتا مشکل داره، نه خرید و فروش میکنن، به کسی که وسائل مبتذر رو وارد میکنه پخش میکنه، این آقام براش لا تاکلوا بخونی، به یک کسی هم که انگیزه های فاسدی دارن تو معامله و الا معامله شون شناخته شده است، جنسشون هم جنس شناخته شده است، انگور است و پول، به این آقام باز آیه لا تاکلوا بخونیم، آیا میشه یا نه؟ اینه که دوستان عرض میکنم بحث مهمیست. ببینید خب معاملات از هر سه جهت گیر داره، حالا یه معامله است که از هر سه جهت گیر داره، یه معامله است که از دو جهت گیر داره، یه معامله است که از یه جهت گیر داره. خلاصه ما آیه لا تاکلوا رو کجا میتونیم استفاده کنیم؟ البته اگر شما باشید و حرفهای گذشته ما در گذشته یک گراهایی دادیم، یه نشانه‌هایی گذاشتیم، مثلا یادتون باشه در معدای آیه وقتی رسیدیم به باطل گفتیم مراد از الباطل چیه؟ سبب باطل، یادتون اومد؟ یا اون روزایی که داشتیم روایات ذیل آیه رو بررسی می‌کردیم رسیدیم به روایت امام علیه السلام، امام صادق و امام باقر که تطبیقش داده بودن بر قمار، بر ربا، بر ظلم، بر بخس، اینا هی یادتون بیاد. بخوام عرض کنم یک بحثای ریزی ما داشتیم ولی توجه دارید که اون مقدار بحث کافی نیست، الان در حداقل دو جلسه که بحث کنیم متوجه میشید که خب چقدر بحثم هنوز هست. ما هم عرض کنم ما بی سابقه نیست این بحث، ولی اونها در حد استطراد بوده. عرض کردم دوستان بعضی وقتا ما یه بحثی رو ناچاریم توی یه بحث دیگه اشارتن بگیم، ولی برای اینکه درست حسابی بهش رسیدگی کنیم باید مستقلش بکنیم. الان بحث رو مستقلش کردیم. خب حالا این آیه آقا کجاها میشه ازش استفاده کرد؟ روالی که داریم بلدید ابتدا یک تتبعی داشته باشیم در مسئله، بعد انشاءالله وارد مقتضای تحقیق بشیم. اینم بدون عرض کنم معمولا توی این بحث ها ما محور رو، چون گاهی میگید چه منابعی مراجعه بشه، ما محور رو مکاسب و حواشی مکاسب، حواشی هم که عرض میکنم چه اونایی که تعلیقه بر مکاسبه مثل حاشیه ایروانی، اصفهانی، حاشیه مرحوم سید، چه اونایی که ناظر به مکاسب درس خارج گفتن مثل مرحوم امام کتاب البی و مرحوم آقای خویی مصباح الفقاهه. یعنی بخواد مراجعه کنید تو همین محورها مراجعه کنید، و گاهی هم دوستان کمک کنید. من تا حالا بارها درخواست کردم از شما، گفتم ما متن معینی نداریم، ملاحظه میکنید یک بحث مثلا یه جا شده باشه که حال ما بخیم اونو ادامش بدیم، ولی از خیلی میتونید به ما کمک کنید. من خواسته بودم دوستمون آقای قاسمی، من همینجا تشکر کنم که دوستان دیگم، مثلا اون بحثی بود که آقای خویی فرموده بود استثنای منقطع اصلا ما نداریم، من العقلات، هر جام هست باید برش گردونید به متصل. من اینو دیده بودم ولی نمیتونستم پیدا کنم، هر جام میگشتم نمیدونستم کجا دیدم، ولی دوستمون زحمت کشیدن آوردن. خب اینجور کمک ها رو اگر به ما انجام بدید به اتقان بحث کمک میشه. الان همین شما ببینید مثلا مکاسب، بالاخره مکاسب خاندید، نمیتونید بگید که ما ببینید جایی که آیه تجارت انتراز میاد شیخ انصاری چجوری برداشت میکنه، نگاه سبب بهش داره، نگاه عوضین داره، نگاه امور پیرامون داره، یا نه اصلا نگاه روشنی نداره و یک استقرار رأی نداره. خب این میتونه کمک کنه. اجمالا دوستان منابع ما نوعا در بحثایی که امسال داریم همین مکاسب و حواشی پیرامون به اون معنای عام میشه. حالا ما بر همین محور عرض میکنیم اولین شخصیتی که مناسبه ازش یاد کنیم شیخ انصاری است. دوستان شیخ انصاری یک استفاده گسترده‌ای از این آیه میکنه. من میتونم عرض کنم یک دور مکاسب رو با همین نگاه ایشون چجوری از این آیه استفاده میکنه داشتم، رو 10-20 موردی که یادداشت کرده بودیم ازشون کمتر بیشتر. ایشون دوستان اگر گیر تو سبب باشه از این آیه استفاده می، اگر گیر تو عوضین باشه، مثلا عوضین چیزیست که قلیل المنفعه هست یا منفعت عرفیش خوبه منفعت شرعیش کمه یا اصلا منفعت نداره مثل نجاسات، باز استفاده میکنه. حتی اگر گیر در امور پیرامون باشه استفاده میکنه. مثلا در بیع عنب به کسی که میدانیم یعمله خمرا، خب وقتی استدلال میکنه بر حرمت میفرماید که برای این که این پول داره مقابل چیزی قرار میگیرد که شرعاً مطلوب نیست، البته مقابلش انگوره ولی انگور تنها نیست، انگوری که چی؟ شراب بشه و لذا چه بسا گرانترم بخره، چون میدونید اینا معمولا جنس گرانتر میخرن که فروشنده مسلمان رو ترغیب کنن. اینطوریه دیگه تو جوامع اسلامی، مثلا اینطوریه، اگه بخواد به همون نرخی میخره که افرادی که با زیارت عاشورا میخوان صبح صبحانه بدن میخرن، خب میگه چرا بدن به اون میدن به این، معمولا 1-2% گرانتر میخرن یا مثلا یک جا میخرن، یه پولی چشم اون تولید کننده میبینه، خلاصه یه جا پولشو میبینه، خلاصه یه انگیزه ای دارن. میگه آقا همین انگیزه ها باعث میشه که اکل سمن در مقابل این کار بشه اکل به باطل. ببینید دقیقا داره کجا پیاده میکنه؟ رو جایی که قرار ما معامله است، حتی عوضین هم گیر نداره بلکه قصد عوضین گیر داره. تو بحث دهن متنجس، میدونید روغنی که نجس میشه، حالا زمان قدیم اینا دیگه بحث قدیمه، خب استفاده میکردن در چراغ، روغن چراغ استسبا میگفتن مثلا خب این منفعت رو داره، بعد بحث میشد که خرید و فروش دهن متنجس، روغنی که نجس شده برای استسبا. باز مرحوم شیخ در اونجا هم همین برخورد داره. ما چون دوستان با این عبارتشون بعد کار داریم، یعنی یه نکته توشه که میخوام بعدن جلسه امروز بعیده برسیم، فردا انشاءالله میرسیم، میخواد عبارت این قسمت رو بخونیم. نگاه کنید وسط صفحه 93، وسط صفحه، مثلا در مورد استصباح به دهن متنجس گوید، میفرماید اذا کان الاستصباح منفعتا مقصوده، اگر استصباح یه منفعت مهمی باشه. میدونی چرا میگه مقصوده؟ چون اگه منفعت نادر باشه مجوز خرید و فروش نیست. نه، یه منفعت اغلایی است، مثلا یه روغنی است که بیشتر تو چراغ میریزن تا اینکه بخوان بخورن. آره، یه روغنی است که برعکس جنبه خوردن داره، کسی نمیگیره برای استصباح. یه روغنی است که جنبه مداوا داره، نمیدونم روغن بادام، روغن چی، اون نه خوردنش منفعت مقصود است نه ریختن تو چرا. اما یه روغنی است که مثلا نه نجس هم شده، روغن مثلا پی گاو، پی شتر، مثلا پی الاغ، چه میدونم از این چیزا. خب این حالا بگیم برای چی، منفعت زمان قدیم منفعت مقصودش همون چرا بوده. حالا این روغن نجس شدن ایشون، میگه اگر استصباح یک منفعت مورد اعتنا باشد فلا یعتبر قصد المنفعت المحلله. خب اینا ما کار نداریم. نعم، از اینجا اون اولی بستر سازی بود برای این قسمت. نعم یشترتو یا یشترتو عدم و اشتراط المنفعت المحرمه. میگه بله، شرط صحت اینه که شرط منفعت حرام نکنه. مثلا خریدار بگه آقا این روغنا رو میدی من بناس بدم به زائرین خانه خدا بخورن، به این شرط میخرم مثلا، یا اینو میخرم که برم تو منزل بدم بچه هم بخورن، این میشه شرط منفعت چی؟ محرم. چون خوردن روغن نجس اشکال داره دیگه. میگه بله، شرط است منفعت محرم و شرط نکنن مثل خوردن. اینجا رو دقت کنید، لعن مرجع الاشتراط، وقتی شرط کردن در این فرض که فقط منفعت حرام، الى تعیین المنفعت المحرمه علیه. معناش اینه که منفعت محرم رو بر خریدار معین کردیم. فیکونو اکل و سمنه اکلن بالباطل. بعدم آقایون یه قانون کلی میگه یمکن القول و بالبطلان به مجرد القصد. چه فرقی کرد قبل از بل با بعد از بل؟ قبل از بل شرط بود، بعد از بل قصده. میخواد یه قصد هم کفایت میکنه ولو تو معامله چیزی نگرد. ضمن این که یه قانون کلی هم داره میده، میگه فکل و بیعه، گوش کنید، نمیگه کل و مبیعنا، میگه کل و بیعه قصده فیه منفعتو محرمه کانب باطلا. صفحه 4 ادامهشو میخونم براتون، میگه ان قصد منفعت المحرمه فی المبی موجب لحرمت البی بل بطلانه. البته اینجا دوستان یک گیری کار ما داره، نمیدونم متوجه میشید یا نه، یک گیری داره این کار ما، یعنی استدلال ما به این عبارت، گیرش اینه که ایشون میگه حرام باطل، اما نمیگه طبق آیه. لذا ادامهشو نگاه کنید، نوشتم و در صفحه 16 وسط صفحه علت آن را اکل مال به باطل میدونه. آقا میگم ما حواسمون بوده که آخر اگر یک کسی بگه این باطله، خب باطله شاید به دلیل به عدله دیگه میگه باطله، در حالی که ما میخوایم بگیم شیخ انصاری از چی استفاده میکنه؟ از آیه استفاده میکنه. اینو آوردم که یه وقت کسی این توهم رو نکنه. خلاصه آقا نگاه دست من بکنید، اولین شخصیتی که استفاده گسترده از این آیه کرده، هر گیری که تو معامله از هر ناحیه باشه میخواد با این آیه باطلش کنه، به طوری که عکس مال به باطل بشه. شیخ انصاری است، مرحوم امام قدس سره، ایشون هم دوستان از کسانی است که من بررسی میکردم حرف ایشون رو، از کسانی است که همینطور، یعنی ایشون هم میفرماید که اگر گیر در سبب باشه، در عوضین باشه، در قصد باشه. البته بگم اینا هیچ کدام رسمی این بحثی که مطرح نکردن، لطفا این کامپیوترم بزنید ببینید کجا ایشون گفته محدوده آیه تجارت انتراز، اصلا پیدا نمی کنید. ولی از برخورد عملیشون ما کشف می کنیم که اینها در حد گسترده دارن استفاده میکنن. مثل همین نمونهایی که از شیخ انصاری آوردم، از ایشون دوستان یک جا، ایشون حدود 13-14 صفحه رو یک جا بحث میکنه که آدرس هم دادم، مکاسب محرم چاپ قدیم، نگاه کنید، بحثای خوبی رو ایشون در اونجا ارائه داده. خب معطل نشیم دوستان تو این قسمت. ظاهرن یه تتبع هم دوستان شما بکنید، ممکنه این ظاهرن رو برش داریم، برای احتیاط من گفتم چون هنوز خودم قاطع نیستم. ظاهرن میشه گفت اندیشه معروف فقها همین اندیشه است، یعنی استفاده کلان از آیه. در مقابل رفتیم این بر ترازو، در مقابل آقایون برخی از کسان رو داریم که معتقد هستن این آیه هر وقت اسباب گیر داره میشه ازش استفاده کرد، هر وقت عوضین یا امور پیرامون گیر داره استفاده از این آیه درست نیست. مثلا در آیه، در بحث اگر اشتباه نکنم آدرس هست نگاه کنید، در بحث بیع العنب به کسی که شرابش میکنن، چون دوستان میدونید روایات ما متعارضه، برخی روایات میگه نه، برخی روایات میگه اشکال نداره، به شما چه ربطی داره، اون حالا هر کارش میخواد بکنه بکن، شما داری انگور میفروش، بله، حال او قصدش غرضش چیه به شما چی؟ یک کسیست یه نوار داره میفروشه، از ریخت و قیافه این متوجه میشه که حالا آدم سوء زن نباید داشته باشه، ولی بعضی وقتا سوء زن نیست، سوء یقینه، میفهمه که این نوار رو میخواد بره روش صدای مبتذل ضبط کنه. یک کسی تلویزیون، رادیو، ماهواره میفروشه، میدونه این آقا بناست. یک کسی قلم و دفتر و کاغذ میفروشه، لوازم و تحریر، میدونه این میشناسه اصلا. یک کسی دنبال اجاره میگرده، مغازه میخواد، میدونه این بنا نیست تو مغازه مهر و تسبیح پخش بکنه، این بناست چیزای خلافش هم. اینا ببینید همش مصداقش دیگه. آقا به ما چه ربطی داره؟ ما داریم اجاره میکنیم اجاره میدیم مغازه رو. بحث از اون بحثای دوستان خیلی جاندارم هست و روایات ما مختلفه. مرحوم شیخ انصاری وقتی که مثلا از روایات خیلی نمیتونه بهره برداری کنه، متوسل به چی میشه؟ به آیه. بخواهم اهمیت بحث رو بگم براتون. ببینید اگر ما بتونیم این آیه رو سالم درش بیاریم، هر جا روایت نداریم از آیه استفاده میکنیم، اصلا هر جا روایت هم داریم از آیه استفاده میکنیم، حالا ها اصلا هر جا دلیل نداشتیم آیه به درد ما نخوره. روایات متعارض، اما آیه که دیگه متعارض نیست. روایات مشکل سند داره، آیه که نداره. روایات مشکل دلالت داره، آیه که نداره. ایشون دوستان، یعنی هم نگفتم که یکی از کسانی که مخالف استفاده گسترده از آیه هست، مرحوم آقای خویست. ایشون میفرماید آقا از آیه نمیتونید در جایی که عوضین مشکل داره استفاده کنید. مثلا عوضین مواد مخدر و پوله، شراب و پوله، رقص و پایکوبی و آواز و پوله. بخیر، از این آیه نمیتونید استفاده کنید. نه جایی که امور پیرامون مشکل داره، مثل همون بیع عنب به کسی که میخواد شرابش کنه، خانه رو اجاره میده برای رقص و آواز، و اونجا خانه است، خانه که مشکل نداره، ولی میخواد استفاده حرام، قصدش استفاده حرامه. ایشون میگه از این آیه استفاده نکنی. این آیه فقط جایی به درد میخوره که سبب گیر داره. مثلا از این آیه میتونید برای حرمت قمار، مثلا از این آیه میتونید برای بطلان شطرنج اگه مصداق باطل باشه، از این آیه میتونید برای حرمت ربا مثلا استفاده کنید، ولی از این آیه نمیتونید دیگه برای اینو که شمردیم استفاده کنید. فقط آیه ناظر به اسباب باطله. ولذا هر وقت شیخ انصاری از این آیه استفاده میکنه، آقای خویی میفهمد قد مر منا مرارن که این درست نیست. ولذا جالب دوستان، ایشون بر همین اساسم اگر یه معامله قصد و انگیزه و حتی شرط حرام توش باشه، ایشون مشکل نمیدونه اون معاملات رو. آقای خویی برای اینجور معاملات دلیلی میگه نداریم برای بطلان. یعنی این آیه رو که میزنه، ادله دیگه هم دیگه دستش نیست، یعنی نداره، مگه یه جایی استثناءن چیز خاصی باشه. اما اصلا ببینید بحث مؤثریست در فقه، و من نمیدونم آدم تا اینا رو صاف نکنه چطور میخواد مثلا وسط مطلب از این آیه همینطور استفاده کنه. نگاه میکنید صفحه 94 همون خط دوم، ایشون میگه الوجه ثانی، وجه ثانی برای حرمت در جایی که عوضین گیر داره یا اون یکی دیگه چی بود؟ امور پیرامون. میگه وجه دوم اینه که بگیم انزالک اکل للمال بالباطل فهو حرام. این استدلال دوستان مال شیخ انصاریه. بعد ایشون میگه وفیه اولا ان الآیت الشریفه مسوقتون. این درست تایپ نکرده، مثل این یه نقطهش کمه. مسوقتون آیه آمده برای بیان ضابطه کلیه در اسباب صحیح و فاسده، و به درستی که شرائط العوضین، شرائط ثمن و مثمن تو اجاره، باز عوضین که میگیم همه رو میگیره، خارجتون عن حدود آیه. خب دوستان متوجه هستید، کسی که عوضین رو شرائطش رو خارج میدونه دیگه، اون یکی چی بود؟ امور پیرامون رو به طریق اولا. پس آقا اگر یک کسی مواد مخدر معامله میکنه، از این آیه شما نمیتونید استفاده کنید که باطله، حرامه. حتی نهی که ایشون میگه درسته، اونجا به دلیل دیگه تمسک میکنه. در مثل قصد و دایی که اصلا دلیلم دیگه نمیبینه برای خودش. اینم دوستان این برای قضیه. البته اینو عرض کنم، قبل از ایشون مرحوم ایروانی، نمیدونم چقدر اینا رو دوستان کار میکنید، مرحوم آقای خویی خیلی از حاشیه ایروانی حرفای ایشون ناظر به اوست، و اینم حاکی از خوش سلیقگیه مرحوم آقای خویی است، چون حاشیه ایروانی هم دقیقه هم پرمطلب، ولو یه مقداری چون عجله ایشون میکرده تو مباحث مرحوم ایروانی، مثلا بعضی اشکالاش بر شیخ انصاری از اون پختگی برخوردار نیست. این مدتی که من مکاسب رو تدریس میکردم، حرفای خوب خیلی داره، حرفای با عجله هم و اشکالی که بر شیخ میگیره، اگر اشکالاتشو بر شیخ منها کنیم حرفای دقیقی داره. آقا اصل در قضیه این بزرگواره و یادتون باشه ما حرف ایشونو تو همون صفحات 70 و اینا بود آوردیم. ایشون یادتون باشه بای بلباطل و چه بایی گرفت؟ ایروانی بای سببیه و گفت مراد از الباطلم چیه؟ اسباب باطله. و ایشون هم مثل آقای خویی هر وقت شیخ انصاری از این آیه در عوضین و نمیدونم امور پیرامون استفاده میکنه ایشون حاشیه میزنه که آقا جا برای استدلال به این آیه نیست. خب من فکر کنم دوستان تتبع همین مقدار کافی باشه. ظاهرا نظر معروف همون نظر اوله. البته این برای قضیه هم نظر این دو بزرگوار رو ما پیدا کردیم. حالا دوستان اگر کمک ما بکنید و باز مثلا برای دو طرف قضیه افرادی رو پیدا کنید تتبعمون کامل میشه، کاملتر میشه. وگرنه بیشتر از این ما احساس به تتبع نکردیم که بخوام تتبع کنیم. خب میدونید بخوام هم هی هر روز این هر اون هفت چی سال تمام میشه ما تو این آیه در نرفتیم. ما یه مقدار ملاحظه وقتم میکنیم. به هر حال دو کار اینجا هست طبق روال معمول، یکی نقد و بررسی، در واقع یه نظارتی داشته باشیم بر همین حرفایی که از آقایون گذشت. بالاخره این حرف بزرگان مثلا نکته جالبش چیه، نکته ضعفش چیه. بعد هم مرحله تحقیقه که اگر نکته‌ای به ذهن قاصر خود ما رسیده عرض کنیم. من دوستان قبل از اینکه شما رو وارد این بحث کنم یک تذکرن که در واقع یه پرونده‌ای رو میخوام باز کنید، در واقع تو پرانتز هستان، خیلی به بحث ما نبریدش تو بحث ما. اصولا نقش شرط، نقش انگیزه، نقش قصد، نقش صحبت‌های قبل از معامله تو معامله چقدر هست؟ چقدر هست؟ مثلا یک کسی معامله میکنه ولی قصدش حرامه. مثالی که زدم، دیدی چند تا مثال زدی؟ قصدش، شرطش حرامه. یه خانمی میگه آقا من همسر شما میشم ولی نماز رو باید بذاری کنار، العیاذ بالله اسلام رو بذاری کنار. مثلا حالا اسلام بذاری کنار ازدواج باطل میشه نمیگیم، همون نماز رو بذاری کنار، عبادت رو بذاری کنار. یه آقایی میگه با خانم شما حجاب رو باید بذاری کنار، من از زن نمیدونم کذا خوشم نمیاد، دو لکس فکر میکنه مثلا. بله خب اینا شرط دیگه و ها کذا. انگیزه یا صحبت‌های قبل، چقدر وقتا انسان صحبت قبل میکنه بعد معامله را مبتنیان بر این صحبت قبل که میگیم، یه دفعه آدم صحبت میکنه بعد معامله را با غفلت از اون صحبت ها میکنه، اونا را باید میبره. این بحث با نیستا، محل بحث ما کجاست؟ اونجایی که معامله مبتنیان بر اون قرارها بسته بشه. مثلا یه قرار فاصلی است بعد یه معامله رو برو ببندن، آقا نقش این در معاملات چقدر هست؟ قصد حرام، شرط حرام، انگیزه حرام، صحبت‌های قبلی حرام. این آقا از اون مسائلی است که جای کار زیاد داره. نمیگم فقها کار نکردن، ابدا ما هیچ جای حرفو نمیزنیم، واقعا کار کردن ولی جای کار هم خیلی داره. برای اینکه حس تحقیق شما تحریک بشه یه فرصت کردید حرفای مرحوم آقای خویی رو با مرحوم امام مقایسه کنید. بالاخره دوتا فقیه، ولی هیچ کدام در فقاهتشون، در دقتشون، در هر دو به تعبیری ایستاده بر قلن دیگه، از افراد دست دو و دست سه نیستن. معاصرن ولی بالاخره ایستاده بر قلن. شما این دو تا بیان این دو فقیر رو مراجعه کنید چقدر تفاوت داره. یه کسی اصرار داره قصد و دعای و اینا رو خمیر کنه با معامله و نتیجه بگیره که اینجور معاملات باطله، مرحوم امام. یه کسی است که قیچی گسست رو دست گرفته که اینا رو از هم جدا کنه و هر دو هم حرفای قویم. یه دفعه مثلا یه طرف حرف یه اساس اون زود هر دو هست. یکی میگه آقا اعتبار و اقلا اصلا مالیت اشیا به شروطه، مرحوم امام. یکی میفرماید آقا شرط لا یوزع علیه ثمن. خوش حافظه باشید دو سه مرتبه این جمله رو تو مکاسب خواندی، حداقل اونجایی که خواندی، دو جایش هم که نخواندید هست که ثمن رو شروط و اینا تقسیم نمیشه. دو انگی دست دیگه. و این هم عرض کنم بحث فاخریست، بحث ارزشمندیست و جای کار زیاد داره. ولی شما فکر میکنید ما میخواییم این بحث ها رو اینجا بکنیم؟ مسلم از محور بحث ما خارجه. این انشاءالله در فقه جزو میشه گفت مسائل کلی معاملات دوستان یکیش همینه. شاید مکاسب حدود 10 مرتبه دوستان وارد این بحث شد، همین بحثی که دارم میگم بحث فاخر. ولی نه که استطراد بوده، زودی سعی کرده از مسئله بره بیرون. خب استطراد هم بوده، مثل حال خود ما که اشاره میکنیم ناچاریم بریم بیرون. میخوام عرض کنم اگر یک کسی واقعا اینا رو بیاد جمع و جور بکنه، تتبع رو کامل بکنه، بعدم تحقیق بکنه، از بحث‌های فاخره. ولی ما دوستان متاسفانه نمیتونیم وارد این بحث بشیم چون ربطی به بحث ما داریم، آیه رو بحث میکنیم. پس اینو متوجه باشید، این از محور بحث ما خارجه. حدی که تو بحث ماست همینه که آیا از آیه می توان در جایی که قصد و شرط و اینا مشکل داره استفاده کرد یا نمی توان؟ آیا می توان در اونجایی که عوض این مشکل داره استفاده کرد یا نمی توان؟ آیا در اسباب می توان یا نه؟ خب حالا نگاه به تایپ نکنید، گرچه پیشتون بوده قاعدتاً شب و پرشب نگاه کردی. دوستان ما خوبه گزینه ها رو بریزیم وسط، خب بعد ببینیم که تو این گزینه ها اولا چند تا گزینه هست، چند تا گزینه معتدن به ها، نه احتمالات نیشغولی که وقت کلاس بگیره. من دوستان 4 تا گزینه رو انتخاب کردم، میخواد رو خود عبارت بخونیم سریع تر رد میشه. فقط کاری که میکنید دوستان، شب اصلا درس فردا رو مطالعه نکنید. یعنی آقای قاسمی الان آوردن میگیرید میبرید، ولی خودتون دوستان یه 20 دقیقه یا که خب حالا این 4 تا چجور از این 4 تا بریم بیرون، کدومش بهتره؟ بعد با دقت یه نیم ساعت کمتر بیشتر اون درس فردا رو مطالعه کنید، برگشت هست، مطالعه کنید. این وقت انسان خب چگار خودش امتحان کرده دیگه. این کارا نه که همین الان که رفتید منزلی درس فردا رو نگاه کنید، خب این ذهن پختگی پیدا نمی‌کنه. نگاه کنید 4 تا گزاره. 1، نظارت انحصاری آیه به اسباب باطل مانند قمار و ربوی و قصد. نظر کی بود این؟ آقای خویی، آقای ایروانی. نظارت انحصاری آیه به عوضین بیفایده یا محرم المنفع. بگیم آقا اصلا آیه ناظر به اسباب نیست، اونجایی که عوضین گیر داره، حالا گیر داره بیفایده است، مثل که سوسک و مگس مثلا خرید و فروش کنه، یا محرم المنفع است، ممکنه فایده عرفی هم داشته باشه، مثل غذای نجس، حالا برنج پختن یه فضله نجس توشه، بله این بیفایده که نیست، 50 کیلو برنج فایده، اما خب شرعاً حرامه دیگه. البته اینو نداشتیم تو بحثامون کسی رسما گفته باشه، ولی ما بالاخره باید بحثش کنیم. نظارت آیه بر هر دو، چهار نظارت آیه بر هر دو با اضافه امور پیرامون، شرط و داعی و قصد بیهوده یا حرام. قصد بیهوده دوستان اضافه کردم، مثلا بگه آقا من اینو میخرم به شرطی که، یا اینو میفروشم به تو به شرطی که استفاده نکنی، بله، همسر تو میشم به شرطی که نگاه بهم نکنی. مرحوم امام بحثش داره تو تحریر که یک کسی اینجوری شرط کنه، اصلا خب این بیهوده است، نمیگه حرامه، شرط بیهوده یا حرام. و هرچه پیرامون معامله، آقا ما اینا رو جمع کنیم توی سفره، مثلا قرارهای قبلی اگر حرام باشه، زمان حرام باشه، مکان مثلا مشکل داشته باشه، بگیم آیه نظر به همه اینا داره، مشکل از هر جهت باشه آیه شاملش میشه. روی این چهار گزینه فکر کنید تا فردا.